آن روز بعد از ظهر جردن در حالی که سیخ روی صندلی شق و رقش در باغ چای هتل پلازا نشسته بود، موضوع را اینطور تعریف کرد که یه روز تو اکتبر سال 1917 داشتم پیاده روی میکردم. یک کم از پیاده رو میرفتم، یک کم از چمنها. بیشتر دوست داشتم از رو چمنها برم، چون آجایی که کف کفشای انگلیسیم بود رو زمین صاف اذیتم میکرد. یه دامن چارخونه هم پام بود که گاهی توی باد میرخصید و هر وقت این اتفاق میافتاد رنگای قرمز، سفید و آبی پرچم جلوی خونه ها حسابی باز میشدن و به اعتراض میگفتن. بزرگترین پرچم و چمن مال خونه دیزی فی بود. تازه شده بود 18 ساله. 2 سال از من بزرگتر بود و بین دخترای لوئیزویل از همه معروفتر. همیشه سفید میپوشید. یه ماشین سفید جمع جورم داشت و تلفن خونش هم تمام روز زنگ میخورد و افسرای جوان خوشتیپ به کمپ تیلور با خواهش و التماس میخواستن شب با اونا بگذرونه، حتی شده برای یه ساعت. وقتی اون روز صبح رسیدم جلوی خونش، ماشین سفیدش کنار پیاده رو پارک بود و با صدفانی که تا حالا ندیده بودم نشسته بود تو ماشین و جوری تو بره هم دیگه بودن که تا نرسیدم به 4-5 قدمیش منو ندید و وقتی هم دید غافلگیر شد و گفت سلام جردن، بیا اینجا. خوشحال شدم که میخواست با من حرف بزنه، چون از بین دخترای بزرگتر از خودم بیشتر از همه از دیزی خوشم میومد. ازم پرسید دارم میرم صلیب سرخ باند درست کنم؟ منم گفتم آره. گفت بهشون بگم که امروز نمیتونه بیاد. وقتی دیزی داشت با هم حرف میزد، افسر جوری نگاش میکرد که هر دختری آرزوشه یه روز یه مرد اینجوری نگاش کنه. نگاش یادم مونده، چون به نظرم خیلی عاشقانه اومد. اسم افسر جی گتسبی بود و من تا 4 سال خورده ای بعد ندیدمش. حتی وقتی تو لانگ آیلند هم دیدمش نشناختم که همون افسره. اینا مال سال 1917 بود. سال بعدش من خودم چند تا خاطرخا داشتم و شروع کرده بودم به مسابقه دادن و زیاد دیزی رو نمیدیدم. دیزی با دخترایی که یک کم از خودش بزرگتر بودن میپرید، البته اگه با کسی حشر و نشر داشت. شایعات وحشتناکی در موردش سر زبونا بود. میگفتن یه شب مادرش دیزی رو دیده که چمدونشو بسته تا بره نیویورک با سربازی که قرار بود بر اونور اقیانوس خدافظی کنه. جلوشو گرفتن و اونم چند هفته‌ای با تمام خانواده قهر بود. بعد از اون جریان دیگه با سربازا نمیگشت و فقط با چند تا جوان تو شهر گشت میزد که یا کف پاشون صاف بود یا چشمشون ضعیف و نمیتونستن بار دردش بشن. بعد از اون جریان دیگه با سربازا نمیگشت و فقط با چند تا جوان تو شهر گشت میزد که یا کف پاشون صاف بود یا چشمشون ضعیف بود یا نمیتونستن وارد ارتش بشن. اما پاییز سال بعد دیزی دوباره سر ذوق اومد. مثل قبل سرزنده و بانشاد شده بود. بعد جنگ قاطی بزرگترها شد و تو فوریه با یکی که اهل نیورلان بود نامزد کرد و تو ژوئن شد زن تام بیوکنن. اونم با چنان کپکپ و دبدبه‌ای که تو لوئیویل سابقه نداشت. تام با 100 تا مهمون از 4 تا واگن اختصاصی پیاده شد و یه طبقه هتل مولباک رو اجاره کرد و روز قبل ازدواج یه گردنبند مروارید به دیزی داد که 350,000 دلار می‌ارزید. من ساقدوش عروس بودم. نیم ساعت قبل شام عروسی رفتم تو اتاق و دیدم با اون لباس گلدارش به خوشگلی ماه ژوئن دراز کشیده روی تخت. حسابی مسخ کرده بود و تو یه دستش یه بوت سوترن بود و دست دیگه‌اش یه نامه. زیر لب گفت بهم تبریک بگو، تا حالا مشروب نخورده بودم ولی خیلی خوشم اومده. گفتم چی شده دیزی؟ ترسیده بودم، تا حالا هیچ دختری رو تو اون حال ندیده بودم. گفت بیا عزیزم و دست کرد تو سطل کاغذ باطله و گردنبند مروارید رو در آورد. گفت بپر پایین و اینو به هر کی که صاحبشه پس بده. به همه بگو دیزی نظرش عوض شده. بگو نظرش عوض شده و زد زیر گریه. پریدم بیرون و خدمتکار مامانشو پیدا کردم. در اتاق قفل کردیم و دیزی رو بردیم زیر آب سرد. نامه رو ول نمی‌کرد و با خودش آورده بود تو وان. اونقدر فشارش داد که شد یه گوله خیس و بعدم وقتی فهمید که دیگه داره مثل برف وا میره، گذاشت نامه رو بذارم تو جاسابونی. دیگه یک کلمه هم حرف نزد. آمونیاک گرفتیم زیر دماغش و یخ گذاشتیم رو پیشونیش و با هر بدبختی بود لباس تنش کردیم و نیم ساعت بعد که از اتاق اومد بیرون، گردنبند دور گردنش بود و روز بعد ساعت 5 بدون اینکه خم به ابرو بیاره با تام عروسی کرد و رفت به سفر 3 ماهه دریای جنوب. وقتی برگشت اونا رو تو سانتا باربارا دیدم و با خودم فکر کردم که تو عمرم دختری رو ندیدم که اینطور دیوونه شوهرش باشه. اگه تام یه دقیقه از اتاق میرفت بیرون، دیزی دست پاچه میشد که تام کجاست و تام نمیدید که تام برگشته. منگ و حواس پرت بود. بعضی وقتا 1 ساعت تمام مینشست تو ساحل و سر تامو بغل میکرد، چشماشو نوازش میکرد و جوری نگاش میکرد که آدم دلش برای این دوتا میسوخت. خندهش میگرفت ولی از اون خنده های بهت زده بی صدا. این ماجراها مال ماه اوته. یه هفته بعدش که من از سانتا باربارا برگشتم، تام یه شب تو جاده ونتورا زد به یه باری و یکی از چرخهای ماشینش در رفت. دخترم که همراهش بود بازوش شکست و قضیه رو کشون به روزنامه ها. دختره یکی از نظافتچیای هتل سانتا باربارا بود. آوریل سال بعد دیزی دختر کوچولوشو به دنیا آورد و اونها یک سال رفتن فرانسه. بهار من تو کن دیدمشون و بعدش تو دوویل و بعد از اون برگشتن شیکاگو که بمونن. همونطور که میدونی دیزی تو شیکاگو خیلی طرفدار داشت. اونا با جوانای پولدار و عیاش میچرخیدن ولی دیزی از بین همه اونا سربلند بیرون اومد و هیچ خدشه‌ای به آبروش وارد نشد. شاید به خاطر این بود که مشروب نمیخورد. مشروب نخوردن بین یه مش آدم بدمست امتیاز بزرگیه. هم میتونی زبونتو کنترل کنی، هم میتونی اشتباهات کوچیکتو طوری لاپوشونی کنی که بقیه نبینن یا بهش اهمیت ندن. شاید هم دیزی هیچ وقت تو هیچ رابطه‌ای نرفت ولی یه چیزی تو صداش هست که دیزی حدود 6 هفته پیش دوباره اسم گتسبیو شنید. وقتی من از تو دربارش پرسیدم و یادته؟ گفتم توی وست ای، گفتم گتسبیو میشناسی؟ بعد از اینکه رفتی اومد تو اتاقم بیدارم کرد و گفت کدوم گتسبی؟ بعد وقتی من تو خواب و بیداری براش گفتم با صدای عجیبی گفت باید خودش باشه. تازه اونجا بود که تونستم این گتسبیو به اون افسری که تو ماشین سفیدش نشسته بود ربط بدم. وقتی حرف زدن جردن بیکر تمام شد، نیم ساعتی میشد که از پلازا بیرون آمده بودیم و سوار بر کالسکه دو نفره داشتیم از سنترال پارک رد میشدیم. خورشید پشت ساختمان‌های سر به فلک کشیده ستاره‌های سینما در خیابان‌های غربی 50 به بعد پایین کشیده بود و صدای آواز صاف بچه‌ها که مثل جیر جیرک‌ها روی چمن جمع شده بودند از دل گرم شب به گوش می‌رسید. من امیر عربم، صاحب عشق تو منم، یه شب میام به چادرت، تو رو تو خواب می‌دزدمت. گفتم چه تصادف عجیبی. تصادف نیست. نیست؟ گتسبی اون خونه رو خرید که نزدیک دیزی باشه. پس در آن شب بهاری که او را جلوی خانه‌اش دیدم، گتسبی فقط در آرزوی ستاره ها نبود. این مرد یک بار از دل شکوه و جلال بی هدفش برایم جان گرفت و قدم به دنیا گذاشت. جردن ادامه داد، گتسبی میخواد بدونه میشه یه روز عصر دیزی رو دعوت کنی خونتو بذاری اونم یه سری بزنه؟ از کوچکی تقاضایی که داشت شوکه شدم. گتسبی 5 سال منتظر مانده بود، بعد قصری خریده بود که در آن نور ستاره ها را بین شب پره های عبوری خیرات میکرد، فقط به خاطر اینکه یک روز بعد از ظهر به باغچه یک غریبه سری بزند. یعنی لازم بود من این همه چیز بدونم تا بتونه همچین تقاضای کوچیکی از من بکنه؟ میترسه خب، برای همین این همه صبر کرد. فکر کرد شاید بهت بر بخوره. میبینی برخلاف ظاهرش در باطن یه آدم معمولیه، مثل بقیه. چیزی نگرانم میکرد. خب چرا از تو نخواست ترتیبه که ملاقاتو بدی؟ میخواد دیزی خونهشو ببینه و خونه تو درست جفت خونه اونه. آه. جردن ادامه داد، فکر کنم یک کمم امید داشت یه شب دیزی تو یکی از این مهمونیا پیداش بشه، اما نشد. بعد شروع کرد از این و اون در مورد دیزی پرسیدن که من اولین نفری بودم که دیزی رو میشناختم. این همون شبی بود که پیش خدمتش تو باغ اومد سراغم. باید میدیدی چه جونی کن تا برسه به اصل مطلب. البته من سری پیشنهاد دادم که یه نهار توی نیویورک باشیم و با هم حرف بزنیم. فکر کردم الانی که از هیجان دیوونه بشه. همش میگفت نمیخوام غیر عادی به نظر برسه، میخوام همین بغل ببینمش. وقتی گفتم که تو دوست صمیمی تامی، میخواست بیخیال کل قضیه بشه. چیز زیادی در مورد تام نمیدونست، فقط سالها روزنامه شیکاگو رو میخونده تا شاید ردی از دیزی پیدا کنه. دیگر تاریک شده بود و درشکه که داشت به زیر پلی میخزید، بازویم را دور شانه‌های طلایی جردن انداختم و کمی او را به سمت خود کشیدم و او را به شام دعوت کردم. یک دفعه دیدم که دیگر به گتسبی و دیزی فکر نمی کنم، اما این دختر پاک و ورزیده و کمیاب که در دنیایی از شک و ناباوری بود، بیخیال سرش را در دایره بازویم شوخ و شنگ و ظریف تکیه داده بود. یک جمله به طرزی شگفت‌انگیز در گوشم زمزمه می کرد که ما اینجا فقط برای دنبال کردن خواسته هایمان آمده ایم و هر کس تا توان دارد خواسته هایش را دنبال می کند. جردن زیر لب گفت دیزی هم بالاخره باید تو زندگیش یه حرکتی بکنه. میخواد گتسبی رو ببینه؟ گتسبی نمیخواد چیزی بدونه. فقط قرار تو دعوتش کنی برای چای. از حصار درختان تیره‌ای گذشتیم و بعد وارد خیابان 59 شدیم. یک ستون از نوری ضعیف توی پارک افتاده بود. من مثل تام و گتسبی نبودم که دنبال چهره دختری که در دلم بود در تاریکی قرنیزها و در نشانه‌های کور دوروبرم بگردم. پس دختری که کنارم بود را محکم بین بازوهایم گرفتم. دهان خسته و تحقیر کنندش خندید و همین باعث شد بیشتر او را به سمت خودم بکشم. این بار به سمت صورتم.